بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث رابطه و فضای عاطفی بین اعضای خانواده که صحبت می‌کردیم، در پایان جلسه قبل داشتیم یک گزارشی میدادیم از تحقیقهایی که در این زمینه شده. رسیدیم به اینجا که یکی از شکایتهایی که بچه ها از والدینشون دارند، نداشتن رابطه عاطفی محسوس. این محسوسش مهمه. تو روابط همسرانم هم همینه. گاهی اوقات شما میگید فضای عاطفی وجود داره. یک زن و شوهری که با همدیگه گلاویز شده بودن و خوب از خجالت همدیگه بر اومده بودن و بارها با همدیگه قهر کرده بودن و مشکلاتی داشتن و میگفتن ما سالها با هم مشکل داشته ایم و داریم. جالبه که وقتی جداگانه صحبت میکردن، وقتی راجع به همسرشون خواستن صحبت کنن، گریهشون میگرفت و میگفتن من خیلی دوستش دارم. نمیخوام بگیم حالا این عمومیت داره، حالا شما حتما رشته محبت خود و هم بزنید شاید مثلا اینقدر محبت ها ویژه بشه، ولی به هر حال گاهی در عین این زد و خوردها که دیگه خیلی دم دست نیست، زد و خوردها، یکی از مشکلات این بود که ابراز عاطفه ها محسوس نبود. رابطه عاطفی محسوس و ملموس یعنی چی؟ یعنی فرزند من که میدونه من دوستش دارم، خب بله احساس میکنه مادرش دوستش داره، چقدرش ملموسه؟ گاهی اوقات ما باید اینا رو ملموس بکنیم. مثلا شما میگید من میدونم ترچین دوست داره همسرم، یا دوست داره تعدیق ویژه‌ای داشته باشه غذا، خب منم درست کردم دیگه، میذارم رو میز هر کی خواست میخوره. یه موقع وقتی ظرف رو درست کردیم، سفره رو چیدیم، ظرف تعدیق هم گذاشتیم، بعد یه دونه ظرف تعدیق دیگه میاریم روش، یه مقدار زرشک رو خلال پستن میریزیم، میگیم اینم مخصوص آقا رضا. این میشه ابراز عاطفه ملموس. یه موقع شما این مقدار امکانات در اختیار فرزندتون میگذارید، بعد میگید خب اگه من دوستش نداشتم که این کار نمیکردم. گاهی اوقات انقدر ما خدمت رسانی همون خوبه بر بچه همون که احساس میکنن ما خدمتگزاران خوبی هستیم، در حالی که نه تنها اون حجم خدمت غلطه و اون شکل خدمت بی ملاحظه و بی تدبیر غلطه، بلکه من گاهی باید اینها رو ملموس کنم. یعنی گاهی باید یه مکس بکنم، 4 روز درخواست رو به تعویق بیفته، ازش فرصت بگیرم که خب دخترم پسرم من میخوام راجع به این فکر کنم، یعنی من باید برای خرید این فکر کنم. بعد نتیجه رو هم صادقانه میگم، ما همیشه میگیم که تو ارتباطات نباید از مسیر صداقت خارج شد. میگم من که فکر کردم به نظر میسید شاید نیازی نداشته باشی، اما دوست دارم در ایام میلاد سید الشهدا علیه السلام یکی از خواسته های تو رو برآورده کنم. پس من این پیامم ملموس میکنه. تا اینکه مامان اینو میخوام، باشه میخرم، مامان اینو میخوام، باشه، زنگ زنم میگم بابا سردا بگیر. اگر ما میگیم رابطه عاطفی ملموس و بعد میگیم راجع به همسران و راجع به فرزندان خیلی کارا هست که میتونیم انجام بدیم، توجه داریم که منظورمون نیست که هر چه الان نقطه منفی تقصیر والدینه و از اون طرف هم اگر قرار اتفاقی بیفته همش وابسته به ماست. اینجوری نیست. ما میخواییم سهممون رو در این ارتباطات به شکل خوبی به جا بیاریم و برآورده کنیم خواسته های دیگران رو در حدی که در توان ماست. حس این فضای ارتباطی خوب فقط در گذراندن زمان خلاصه نمیشه. یعنی شما میگید ما گاهی همه تابستان با بچه‌مونیم، خب لزوماً احساس عاطفی خوبی نداره. دیگه پدری گل میکاره در دوره نوجوانی، بچه‌شو با خودش مثلا میبره کارگاه، دو روز میبره تا بعد از اون با هم. لزوماً این ارتباط عاطفی خوبی نیست. بله زمینه رو فراهم کرده، ولی لزوماً ارتباط عاطفی نیست. این جمله دومی رو چجوری شما توضیح میدید؟ نه چنین قصدی نداشتم. نه رجحان یعنی چی؟ ترجیح دادن. برای اینکه درک کنیم چقدر الان اون رابطه عاطفی که ما براش تلاش کردیم به ثمر رسیده، احتمالاً باید همسر ما ترجیح بده در کنار ما بشینه و با ما گفتگو کنه. احتمالاً اون فرزندی که با خودمون بردیم به کارگاه یا کارخونه یا شرکت باید داوطلب باشه، دوست داشته باشه که نوبت بعد هم با پدر بره اگه شرایطش فراهم آمد. این یعنی یه اتفاق. این رجحانه نه که یعنی مثلا شما چون خیلی رابطه عاطفی خوبی با خواهرتون دارید مثلا همیشه ترجیح میدین فقط با خواهرتون باشین، معناش این نیست. ولی معناش این است که گاهیه که حس رجحانی وجود داره، ترجیح دادن. یه تحقیق شده بود، خب مال سالها پیشه ولی به نظرم جالب میاد. حتما نتیجه این نیست که پس من به خاطر اینکه همسرم، به خاطر اینکه فرزندم نکنه روشو از من برگردونه باید دائم سرویس بدم. معناش حتما این نیست. حتی اگر من فکر میکنم که باید سرویس های زیادی بدم و این درسته، ما در روابط خودمون تو خانواده خودمون یعنی قبل از ازدواجمون هم همینه، بالاخره نسبت به هم یه سرویس هایی میدهیم، اما اینکه این سرویس ها با چه آینده نگری انجام میشه. گاهی یک همسر خوب و مسئولیت پذیر جوری عمل میکنه که عملا شوهر را از مسئولیت پذیری دور میکنه. یعنی به تعبیر بخوام اغراق‌آمیز بگم، تا 10 سال آینده این عروس خانم انقدر خوب عمل میکنه که یک شوهر بی‌مسئولیت تعبیر میده. پس مسیر رو اشتباه اومدن. اگر گاهی اوقات همسران دچار فراز و نشیب‌های اقتصادی میشن، در دوره‌ای که او دچار مشکل اقتصادی شده، بله شما ممکنه بعضی از کارها را بر عهده بگیرید، بگید خب تو الان ناراحتی، تو الان ذهن درگیره. ولی اگر این اتفاق باعث بشه که شما بعد از 5-6 سال از خدای نکرده ورشکستگی یک همسر، دیگه عملاً ایشون هیچ مسئولیتی تو زندگی نداشته باشه، فقط بیا تو خونه بخواب و او بره. من عملاً دارم بهش توجه میکنم، اما این توجه خراب میکنه نظام زندگی. اینا چون پیش میاد تو مثالایی که عرض میکنم، حالا خدای نکرده برای خودتون یا اطرافیانتون، اینا رو باید حواستون باشه. یعنی معنای محبت ورزیدن ها، یه خانومی یه مشکلی آقازاده نوجوانشون داشتن، بعد داشتیم صحبت میکردیم که ببین چجوری مشکل میشه حل کرد، برای من خاطره شد، حالا شاید برای شما بگم جالب باشه. ایشون میگه من سه مدل چای دم میکنم تو خونه، چون پسرم، این پسرم یه مدل چایی دوست داره که اون پسرم دوست نداره. اصول اثر بخش بودن یک گفتگو. ما تو گفتگوهامون چه هدفی داریم؟ یا میخوایم یه باری از دوش کسی برداریم، یا میخوایم یک احساس عاطفی خوبی با طرف مقابل داشته باشیم. اگه سکوت میکنیم میخوایم به او احساس آرامش بدیم، اگر حرف میزنیم میخوایم به او احساس آرامش بدیم، میخوایم کمکش کنیم. بنابراین اساسا ما تو گفتگوهامون دنبال اینیم که چجوری اثر بخش باشیم. میگویند سه ویژگی عامل اثر بخش بودن است. حتی در بعضی از کتاب‌ها، یک کتابی می‌خوندم تو مقدمش نوشته بود که یکی از این اصل‌ها رو نام برده بود، نوشته بود ما نیمی از کتاب رو به این اصل اختصاص دادیم به خاطر اهمیت این اصل. حالا ما اینجا سه تاشو می‌گیم چون شما فرهیخته‌اید و از کنارش زود رد می‌شید، ولی واقعاً بعضی‌ها راجع به این فصل‌ها نوشته‌اند و حاشیه‌های بسیار برش توضیح دادن. یک، همخوانی و تجانس. مفهومه یا نه؟ اگه برای شما مفهومه سعی کنید برایش مثال بزنید. سوالای سخت‌تر هم داریم ها، اینقدر سخت نیست، خیلی بهش فکر نکنید. خب اگه من خودم باشم احساس خیلی مثبتی ندارم، به خواهر شوهر بزرگوار میگم که ببخشید من چون گفتن از اصول اثر بخش بودن اینه که خودتون باشین، میخواستم بگم که من سال هاست نسبت به شما احساس بدی دارم تا الان فیلم بازی کرد، درسته؟ خب یعنی اینو اجرا کنین اینجوری خوبه؟ نه الان صفحه بعد میخوام بریم شماره بعدی. خب ببینیم دیگه چه برداشتی میکنن افراد. سلام علیکم. از اینکه هم بلند شدن معلوم شد که یه استاد اومدن دیگه در خدمت. قاعدتاً معناش این مثالی که من زدم که نیست. خب پس یه جوری توضیح بدین که چیزی به هم نریزه. راجب فرزند سعی کنیم مثال بزنیم ببینیم چه جوری توضیح میدیم. این جمله اینو نمیگه. اون توی عوامل بعدیه. ببینید توی مثال برای فرزند در توضیح شما ایرادی نبود که وقتی ما میگیم باید با اتفاقات درونمون همسان باشه یعنی رعایت صداقت. خب ولی منظور این نیست که شما برای تأثیر گذاری باید هر آنچه در درونتون هست بروز بدید. منظور این است که وقتی شما میخواهید چیزی را ابراز کنید، سعی کنید درش صداقت به خرج بدهید تا جای ممکن. البته این یه استثنائی راجع به همسران خصوصا داره و البته فرزندان هم. ببینید منظورمون اینه که نمیخواد شما روابط خانوادگی رو به هم بریزید چون در درونتون گاهی یک احساس مثلا بدی دارید، ولی میگه نقش بازی کردن شما رو لزوماً به نتیجه نمیرساند. نقش بازی کردن ها معمولاً با یک فاصله زمانی آشکار میشود و بعد اثراتش منفی میشه. راجع به فرزندتون مثال بزنیم. مثلا اگر شما مضطربید بعد سعی میکنید بگید من خیلی ریلکسم و هیچ مشکلی نیست، نتیجهش اینه که فرزند شما تو مدرسه مشاور میگه، البته مامانم سعی میکنه که بگه من اصلا برام مهم نیست، ولی اصل استراب من از مامان ناشی میشه، نتیجهش میشه. میگه شما الان نسبت به همسرتون دلخوری دارید، این دلخوری رو اغراق درش نکنید، فیلم هم بازی نکنید، بگین ببخشید کازم آقا من از صبح به خاطر مدل خداحافظی شما و مدل برخوردی که شما داشتی و از خونه رفتی یه خورده مکدرم، شما من اجازه بده تا فردا صبح یه خورده تو خودم باشم. این سخن بیشتر مؤثر واقع می شود در فرد مقابل تا شما نقش بازی کنی بعد یه اشتباه که کرد یهو برافروخته بگی بشدید بگید صبح تا الان هیچی بهت نگفتم خودم رو کنترل کردم، ولی مثل این که از رو نمیری. پس سخن این است که شما ببینید الان برای همون فردی که گفتیم خب یعنی ما بریم بدی ازش بگیم خدای نکرده، حالا اینا که مثال نه، ولی اگر شما یه مدتی نقش بازی کردید این خودش رو نشون میده. حالا یا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در فلتات لسان شما خودش رو نشون میده، یا به قول روانشناسان میگن وقتی شما تمام همتتون رو میگذارید برای اینکه این اسرار رو نگه دارید، این اسرار از سرانگشتان شما فوران میکنه و به دیگران منتقل میشه. تا جای ممکن باید آدم آنچه رو که میخواهد ابراز کنه اولا بر اساس درونیاتش باشه، و البته این تدبیر همیشه در زندگی ما بوده که گاهی لزومی نداره من یک احساسی رو بیان کنم، ولی بی صداقتی نمی کنم. وقتی از کسی خوشم نمیاد ممکنه این شخص بهش نگم من از شما خوشم نمیاد، ولی اگه بگم قربان شما من دو ماهه که به فکرتم اصلا چشم رو هم نگذاشتم که تو رو ببینم، خب اینا میشه همین عواملی که مانع تاثیرگذاری و ارتباط خوبه. دو، همدلی. بزرگواران که با تأخیر رسیدن ضمن این که این مژده رو بهشون میدیم که انشاءالله ما سعیمون بر اینه که اگر اتفاق خاصی نیفته همیشه سر ساعت برنامه رو شروع کنیم و تا جای ممکن سر ساعت برنامه رو تموم بکنیم، به اطلاعشون میرسانیم که داریم عوامل اثر بخش بودن رو میگیم. گفتیم سه عامل را میگویند از عوامل مؤثر در اثر بخشیه، برای شاگرد، برای همکار، برای همسر، برای فرزند، برای دوست. عامل اصلی رو توضیح عرض کردیم، عامل اول رو نگم، عامل اصلی. عامل دوم عامل همده، یعنی راه پیمودن با فرد مقابل در راهی که هم سرگردانی دارد، هم کشف داره، هم رود داره، هم دره های خطرساز داره. ببین عزیزم من با تو همراهم، با تو همراهم. وقتی مهارت ها رو دونه دونه گفتیم این مفهوم همراهی بهتر روشن میشه. ما با فرد مقابلمون راه میریم، ما راهبر او نیستیم. این همدلی آور است. گاهی من میگم دست تو بده من، من تو را بکشم بالا از این تپه. گاهی اوقات در کنار تو و با تو از این مسیر میرم جلو. وقتی شما یک استادی دارید در بحث اخلاق و نگاه میکنید میبینید او هم از این هفته تا هفته بعد تلاش کرده که خوش برخوردتر باشه، شمایی که باهاش یه نسبت فامیلی هم دارید متوجه میشید در دوره‌ای که ایشون 10 جلسه راجع به صبر صحبت میکنه، تحمل خودش هم افزایش پیدا کرده نسبت به اشتباهات اعضای خانوادهش، این با شما همدلی کرده است. من در کنار تو هم. همدلی یعنی گاهی اوقات وقتی فرزند شما، شاگرد شما داره از یک موضوعی تعریف میکنه، شما به خنده او بخندید، به گریه او بگریید. این همدلیه. نتیجه همدلی چیه؟ این نتیجه به نظرم جالب. تو برای من مهمی، تو برای من ارزش داری، غم تو برای من غم. همدلی تأیید نیست، همدلی کردن است. تو در امانی یعنی چی؟ یعنی من سخن تو را دارم سر صبر میشنوم و تو مطمئن باش عزیزم هیچ قضاوتی برای تو ندارم، هیچ برچسبی به تو نمیزنم، من با تو همدلی میکنم. من اینکه تو یه دختر دانش آموز دبیرستانی علاقمند به پسر دایید شدی رو تأیید نمیکنم، ولی میفهمم وقتی میگی خانم من یه احساسی پیدا کردم نسبت مثلا به پسر داییم یا پسر عموم که این احساس زندگی منو داره به هم می‌ریزه، خوابمو به هم ریخته. پس یک احساس آشفتگی رو من در تو می‌بینم. گزارش می‌کنی یک احساس به هم ریختگی رو. خب به نظر میرسه که آدم اگر جای دل بسته شده باشه همین شرایط که تو میگی پیش میاد. من با تو همدلی میکنم. من میفهمم که اگر کسی عاشق شده باشه ممکنه چه اتفاقاتی براش بیفته. لزومی نداره من تو مهارتا جلوتر بگیم خدا آشکار سازی کنم بگم اتفاقا منم یه دوره عاشقه مثلا پسرم من بود. نه، چون این یعنی یه نوعی تأیید، این یعنی منم مثل خودتم، ما جفت یکی مثلا. لزومی نداره از همون ابتدا من در موضع قضاوت و برچسب و نصیحت قرار بگیرم. من تا با تو همراهی و همدلی نکنم معلوم نیست اصلا بتونم اون عوامل تاثیرگذاری را داشته باشم. برای اینکه شما ها متدینین ممکنه یه وقت این سوال هم به ذهنتون برسه، من این سوال رو چون خودم پرسیدم به شما سوال و جواب رو میگم. پرسیدم که آیا اگر من میخواهم امر به معروفی کنم و یا نهی از منکری کنم، ولی فکر میکنم الان تو اولین جلسه‌ای که با این دختر نوجوان یا پسر نوجوان دارم، الان اگر من سریع شروع کنم واکنششون دادن و موضع گرفتن و تندی کردن، عملا من دیگه نمیتونم تأثیر بگذارم. مثلا شما در اولین کلاسی که تشکیل میدید و میخواید یه بحث توحیدی بگید یه بررسی بکنید، شماهایی که مثلا آرایش کردین شماها یا جلسه بعد نمیان یا ای خواستین باید مثل بقیه بیان شما رو این طرف. فرمودن که شما نمیتونید اگر کسی مثلا میخواد در یک میهمانی حرام شرکت بکنه مثلا بگید خب حالا دیگه دخترم تو میخوای بری، حالا به جایی که با بلوز دامن بری مثلا با کت شلوار برو مثلا. گفتن اینو نمیتونید بگید، یعنی دعوت به اون کار خب حالا شما که داری میای مثلا این ببخشید مثلا این رنگ خیلی بهتون نمیاد، این دفعه بعدی خود اینجوری رنگ بکنید، اینجوری نمیتونید حرف بزنید. اما اگر در مسیر امر به معروف و نهی از منکرتون هستید و یک مشکلی هست و شما میدونی الان تو برخورد اول این جواب نمیده، میخوایدم این کارو بکنید، یه مقداری زمان لازم دارید. این به تعبیر این داختنه رو من از این بزرگوارا مشتهدی که پرسیدم گفتن که اشکال نداره. این به این معنا نیست که شما بچه رو رها کنید، بی تدبیری بکنید، بگید خب حالا یه سالی فعلا با این عشقی که در وجودت هست بساز تا بعد برسی به این که مثلا چه حالی برات پیش میاد. نه، ولی الان این جلسه فعلا یه خورده دل بدید، بشنوید، با احساس او همراهی کنید، احساس عاشق شدن رو بهش حالی کنید که آره اگر کسی اینجوری آشفته شده باشه، اگر کسی اینجوری گرفتار چشم و ابرویی شده باشه، اگر کسی اینجوری گرفتار اندامی شده باشه، بله خب به نظر میرسه که حق داری که نتونی درس بخونی، نه که حق داری عاشق باشی، نه که حق داری هر روز با عکس‌های او بشینی یا گریه کنی، نه، بالاخره اینجوریه. ولی اگه شما فکر میکنید مخاطب شما مثلا از این واژه چنین برداشت میکنه، شما واژه‌تون رو عوض کنید. ما حالا داریم به عنوان مثال و مفهوم رو منتقل میکنیم، ولی شما بکوشید که جملاتی استفاده بکنید که من تو را درک میکنم، این اماشو میتونم الان لزوماً نگم، ولی او احتمالاً میفهمه که اما تو را تایید نمیکنم، اما تو را تشویق نمیکنم. میگویند در چنین فضایی است که خصوصی ترین اسرار افراد و درونی ترین مشکلات و احساساتشون بروز پیدا میکنه، تو فضای همدلی. این جمله باز مهمه، عمق احساس بد تو نسبت به پدرت من را به عنوان یک مادر ناراحت میکنه. اما خب الان تو نشستی به ناراحتی، خدای نکرده داری یک نفرتی رو نسبت به پدرت، عموت، پدر بزرگت یا هر کسی ابراز میکنه. یکی از کارهای همدلانه این که شما در آغوشش بگیری. خیلی بعضی ها ممکنه نتونن در گفتار همدلی بکنن، ولی وقتی بغلش میکنی، دختر نوجوانتون رو البته منظورم، تو ارتباطات جسمی با پسر نوجوان متفاوته، این ابراز همدلی جسمانی خب در آغوش گرفتن توصیه نمیشه. پس همدلی کردن تایید کردن نیست، مثل فرد مقابل شدن نیست، به سطح او در آمدن هم نیست. یه جمله‌ای فرمودن یکی از خانم‌ها، گفتن از نگاه او نگاه کنیم. آره، یعنی شما میتونی بشینی از نگاه او نگاه کنی، ولی سطح او نشو، از سطح او تحلیل نکن. سوم، توجه مثبت نامشروط. نخواستم بچه دار بشم، از خدا طلب فرزند نمی کن. نخواستی معلم بشی، در این جایگاه قرار نگیر. نخواستی همسر باشی، در این جایگاه قرار نگیر. الان که همسری یا معلمی یا مادری یا پدری، الان نزدیکان شما نیازمند توجه نامشروطن، شرط نذار برای محبت ورزیدن. بعضی مواقع در مقام مادر بزرگ، در مقام پدر بزرگ، گاهی پدر مادرام همینطور همین اشتباه رو میکنن. اگه این اسبابازی هایی که ریختی رو جمع نکنی دوستت نداری، دوستش نداری واقعا. خب این که غیر صادقانه هم هست. توجه مثبت نامشروط یعنی عزیزم همیشه دوستت دارم، ولی از این کاری که انجام دادی ناراحت. تا زمانی که به نقطه های بحرانی نرسیده روابط همسرانه، من همیشه شما را دوست دارم. ولی واقعا از این که مثلا تو عروسی خواهرم اینجوری عمل کردی من ناراحت شدم، ولی من همیشه دوستت دارم. محبت را مشروط نکنید، ولی واکنش های رفتاریتون رو میتونید اعلام کنید که من الان از این موضوع ناراحت. توجه مثبت نامشروط یعنی تو همین جوری که هستی دوست داشتنی هستی. با وجود اینکه نمره‌ای که می‌خواستیم نگرفتی، با وجود اینکه توی مسابقه برنده نشدی، حالا اینا که دیگه تو ماها نیست، ولی یعنی خیلی باید فرد اشتباه بیاندیشه. مثلا فرزندش رو در آغوش نمیگیره چون اون قیافه که این دوست داشته نداره. میگویند اولین مرحله برای دستیابی به یک توجه مثبت نامشروط اینه که ببینیم اون الان داره چجوری تحلیل میکنه و پیش میره. میگه آخه کاری نکردم، خب حیوانایی که ریخته بودم جمع نکردم، یعنی چی مامان منو دوست نداره؟ کاری نکردم، توپو زدم، خب حالا خورده به قسمتی از لوس خونه یا خورده به گلدونی، اتفاقی نیفتاد، این گلدونه دیگه. اون چه میدونه شما مثلا با این گلدون تو مادر بزرگتون هم خاطره داره؟ تازه فرض کنید من فهمیدم مادر بزرگ شما هم خاطره داره، حالا چه اهمیتی ممکنه برای من داشته باشه؟ از نگاه اون نگاه کنید. همسرتون یه کار اکشن انجام داده مثلا تو عروسی خواهرتون، همه گفتن وا چرا مثلا ایشون اینجوری کرده، از نگاه او که نگاه میکنی میبینید خب اونجا هی همه اومدن با باجناقاش عکس گرفتن، هیچ کی نگفته شما بیا عکس بگیرید، بوده حالا یه حرکت هم انجام داده. از نگاه او که نگاه میکنی خیلی کار منطقی جالب و بامزه ای انجام داده. برای این کار ما باید مراقب باشیم که زود هنگام داوری نشود. ببینید یه جمله شنیدیم، حتما شنید، اما فقط یه جمله معمولی نیست، باید بهش عمل کرد. میخوایم بفهمیم پسری را که انقدر علاقه به ماشین داره، میخوایم بفهمیم پدر بزرگی رو که ساعتها وقت میذاره تا آلبوم تمرش رو درست کنه، میخوایم بفهمیم مادری رو که انقدر براش مهمه که مثلا نکنه خواهر شوهرها و خواهراش از دستش ناراحت باشن. شما میگه حالا مهم نیست، مادر حالا همه اینجوری میکنه. نه، باید بفهمیدش. چرا؟ اگر امروز جمله‌مو درست کنم، اگر امروز مثل همیشه کار تربیت سخت‌ترین و البته پرارزش‌ترین کار است، نیازمند به فهم فرد مقابل است. واکنش زود هنگام فرد مقابل رو به هم می‌ریزه. در کتاب‌های خانواده درمانی می‌نویسند یکی از علل به هم ریخته شدن و آشفته شدن ارتباطات همسرانه این است که زود قضاوت می شود. دیگه اینا به صورت جوک در آمده که یه خورده تأخیر میکنن کجا بودی، دوتا تلفن یواشکی میزنن با کی بودی، اینا جوکه ولی واقعیت زندگی بعضی از ماها میشود. چرا قضاوت زود هنگام؟ چرا موضع گیری زود هنگام؟ به هم میریزه روابط رو. ما به فرد مقابل کمک میکنیم تا خودش کشف کنه و از سرگردانی در بیاد. میگید چه جوری باید خود صبر کنید؟ یه گفتگوی رو اینجا با همدیگه میخوانیم تقریبا از دو تا مهارت از 20 مهارتی که ما میخوایم با هم تمرین کنیم استفاده میشود، ولی فرد مقابل خودش مشکل خودش رو حل میکنه. اصلا شما هیچ توصیه لازم نیست. ما محیطی رو فراهم میکنیم که او بتواند به بهترین شکل تصمیم بگیره. من فضا رو فراهم میکنم. عزیزم من جای تو فکر نمیکنم. پسرم من جای تو تصمیم نمیگیرم. من فضایی رو فراهم میکنم تو کشف کن، تو برس. چجوری فضا رو فراهم میکنیم؟ با همین مهارتهایی که صحبت این روش رو هم امتحان میکنیم دیگه. یه خورده شما همراه باشید ببینید این روش میتونه مؤثر باشه یا نه. دائم رویکرد نباید رویکرد ابلاغی باشه. ببین من نمیخوام تو منو کامل تایید کنی، منم تو رو کامل تایید نمیکنم، ولی بیا با هم کشف کنیم. به نظرت این مدل تحلیل چه مشکلی میتونه پیش بیاره به مخاطبی که یک سوال یا یک شبهه ایجاد کرده که شما فکر میکنید پاسخ دادن بهش 5 جلسه باید بیاد پیش شما؟ خب اب نداره بچه ها، بذاریم ببینیم زهرا خودش چی میگه. زهرا جان ببین این سوالی که شما میپرسی فارغ از این که ما چه جوابی براش داشته باشیم، خودت فکر میکنی این سوال اگر به اون سمت و سویی که بچه ها الان میگن و ارغور میکنن و میگن خب اگه اینجوری بگیم پس این چی، خودت فکر میکنی این سوال ما رو به کدوم سمت میبره؟ یهو یه تأمل میکنه میگه خب اینجوری وقت نمیدونم شاید دیگه لزومی نداشته باشه امام داشته باشیم. پس به نظرت میرسه این با بحث امامتی که داریم راجبش صحبت میکنیم یه خورده مغایره ها؟ خیلی خب بچه ها حالا اجازه بدین الان یه فرصتی بگیریم چون بحث این جلسه هم باید تموم بشه. ابتدای جلسه بعد دوباره خود زهرا جون لطف میکنه به موقع اول وقت میاد این سوال رو طرح کنی خود راجبش صحبت. شما میگی من خودم داشتم آماده میکردم که باید چندین جلسه پاسخ بدم به این شبهه یا سوال. تا اینجا اگه سوال نکته هست فرمایشی هست بفرمایید. لاغل اینه که یه خود آدم مثلا در این طرف مقابل شما داره میگه که من از پیارسال که مادر بزرگم به رحمت خدا رفت مثلا این مشکل ها پیشون شما باید لبخند نگاه میکنیم. خب مادر بزرگ شد داره لبخند نداره یه خود باید چهرهتون در هم بشه لازم هم میگه. یا از اون طرف مثلا داره یه چیز خیلی جالبی رو تعریف میکنه، نقطه مثلا ایدئال زندگیش بوده، خیلی اتفاق جالبی بوده، شما خیلی عبوس مثلا تموم شد، بالاخره یه واکنش میخواد. حالا خنده تو نمیگیره باش قهقهه بزنیم، ولی بالاخره دفعه بعدم که این اتفاق افتاد بازم ممکنه من باهاش بتونم همین فهم زیاد رو داشته باشم دیگه. ببینید قرار نیست که ما همه تدبیرهای زندگی رو فقط با یک واکنش پیش بریم. ما داریم میگیم وقتی که میگه اگر بنای صداقت جاری باشه، یکی از کارهایی که اصلا تو زندگیتون نکنین اینه که قسم نخورین و از بچه ها نخواهین قسم بخورن. یکی از کارهایی که تو زندگیتون میکنید اینه که تا پیش از دوره نوجوانی و بلوغ و احتمال پاروخطی بچه ها هر چی میگن رو در بس باور کنید، حتی اگر مطمئن بودید که این نیست اینجوری. یعنی در همدلی با تو من جوری رفتار میکنم که تو اصلا فکر نمیکنی که میخوای سر من کلا بذاری. و اگر این اتفاق افتاد بچه شما با یه فاصله میگه شوخی کردم. و بعد شما میتوانید یکی از مواضعتون در مقابل شوخی کردن هایی که گاهی به قول ما ها ممکنه کذب باشه، بگیم خب آدم این شوخی هایی بکنه که مثلا درست هم باشه. پس من فعلا با تو همدلی میکنم تا یه جایی پیش میام و احساس میکنم حالا تو میخوای سر مادر کلا بذاری مثلا، حالا وسط رای بستنی میخوری، اونجا سوال من اینه که آیا الان به روش بیارم بهتر است یا به روش نیاورم. الان همین مثال آرایشی که گفتم، فرض کنید شما یه کلاسی دارید، دخترهای نوجوان اومدن یه تعدادشون هم یه آرایش کرد. شما قرار گذاشتیم بودیم بچه ها ما فعلا به دلایلی که با هم به تدریج صحبت میکنیم قرارمونه که وقتی شما میخواید در این جلسه شرکت بکنید، در این کلاس بیاید، مثلا کسی آرایش نکن. حالا اگه جلسه بعد بچه ها اومدن دوتاشون هم یه آرایشی کرده بودن، سوال من همینه که الان خوبه من به روش بیارم یا فرض کنم ما به هم اعتماد داریم؟ گاهی اوقات من به خاطر یه بستنی نباید اون اعتماد رو برم زیر سوال، ولی یه موقع شما میگیدیم بستنیه فقط نبود، اونجا ممکنه تدبیر دیگری بیندیشه. به هر حال این حس باید در فرایند تربیتی حاصل بشه، حس اعتماد، حتی حس تعهد به قرارها. ما بچه هم یه قرارهایی میگذاریم، گاهی خودمون قرارها رو زایم. ما اگه بتونیم یه فضایی رو فراهم بکنیم، از این فضای اعتماد، از این فضای تعهد، از این فضای قرار، خیلی جاها برنده. همین مثال شوخی هایی که براتون گفتم، ما یا شوخی نباید بکنیم یا باید سعی کنیم شوخی همون شوخی باشه که کسی اذیت نشه. شما این فضا رو بذارید در مقابل فضایی که مادر وقتی ازش عکس میگیرن از 24 ساعت مثلا حالا 6 ساعتش دهنش بازه و اینجوری در حال فریاده که چرا شما اینجوری همدیگر اذیت میکنید، میشود این 6 ساعت رو تقلیل داد؟ بچه ها فکر میکنم این شوخی از اون شوخی هاییه که بقیه ازش اذیت میشه. این فضای گفتگوه، فضای مفاهمه است. در آموزش مهارت ها هم چارچوبای نظری مهمه، هم مهارت های عملی. بنابراین ما چارچوبای نظری رو میگیم، مهارت های عملیش هم در مثال هایی که با هم دیگه تعریف میکنیم پیش میریم. فقط باید مواظب باشیم وقتی میخواین کار عملی اجرا بکنین، انقدر غرق در نقشتون نشین که از حالت طبیعی خارج بشه. شاید جلسه پیش کسی سوال پرسید، پاسخ گفتم، خاطرم نیست، حالا چون گاهی این سوالات مشابه در جلسات مختلف، پیشنهادم اینه که شما محتوای جلسه رو فعلا به اطرافیانتون گزارش ندید، به خاطر اینکه مهارتایی که میخوان به کار ببرین و بعد میگن خب خانم مثل که این هفته جلسه رو خوب گوش دادی، به موقع رفته بودی، یعنی واکنش خوبی نیست. شما باید مهارت ها رو پیاده کنین تا ببینین مؤثر واقع میشود یا نه. فعلا این بحث رو تبلیغ نکنین، بزنین یه خورده خودمون پیش بریم درش، یه مقداری تمرین کنیم، بعد ببینیم چقدر تو تمرین موفق بودیم، بعد واکنشاشون چیه. همونطوری که جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم ما سعی میکنیم ابتدا یک کارایی بکنیم که گفتگوها آرام باشه، هیجانی، پرخاشگرانه، بحران زده نباشه. بعد انشالله همین تمرین ها در مدیریت فضای حاکم و گفتگوها هم خودش رو نشون میده. مهارت ها رو به این ترتیب شماره میزنید، مهارت یک، مهارت دو، مهارت سه. معمولا برای هر مهارتی هم طبق قرارمون تکالیفی یا گزارش هایی رو عرض میکنیم. مهارت یک، بسم الله الرحمن الرحیم، کوتاه‌ترین پاسخ رو بعد از خواندن این چند خط بفهمید چی؟ بله، کوتاه‌ترین پاسخ چیه؟ استفاده از پاسخ‌های کوتاه مهارت یک است. یعنی به ما میگویند شما فکر میکنید خیلی جذاب صحبت میکنید، فکر میکنید خیلی بحثتون الان لازمه و مفیده، فکر میکنید الان من اگه جای اون دخترم بودم، جای همسرم بودم، الان کسی که داره این حرفا رو میزنه سر تا پاشو طلا میگرفته، شروع میکنم به صحبت کردن، بعد میبینم طرف مقابل پشت گوشش رو میخارونه، دستمال برمیداره، توی گوشش رو تمیز میکنه، میره توی فضایی که خب این به خاطر این است که ما بعضی همون حالا تعبیر مثبتش اینه که خوش صحبتیم، بعضی از ما ها نمیتونیم حرفمون رو خلاصه بیان کنیم، نمیتونیم منظورمون رو در کوتاه ترین پیام ها منتقل کنیم. بعد سوال پرسیم که به نظر شما کوتاه‌ترین پاسخ ها چیه؟ یکی از خانم ها در این کناره ها فرمودند. چجوری میتونه یک سکوت کوتاه‌ترین پاسخ باشه؟ تایید سر بازی حرکت داره، تایید چشم حرکتی داره، این حرکت اگر با گفتاری همراه نشه به این مهارت سکوت نزدیکه. من گاهی اوقات میتوانم خوب بشنوم. یه خاطره براتون تعریف کنم جالبه. یه آقا پسری که در سالهای ابتدایی دانشگاه بود، یه بار گفتش که من یه کاری دارم و خلاصه با یه فرایندی اومدن خدمت شد. گفتش که من با یکی از همکلاسی دانشگاهم یه خورده با هم آشنا شدیم، با هم صحبتای کردیم و قرارای گشتیم. حالا مثلا اینو تو 4-5 دقیقه گفت. من اینجوری بودم. یه خورده صبر کرد، گفتش که حالا یه ذره بیشتر از قراره. گفته طور من اینجوری مشکل. گفت اشتباه کردم. دوباره همجور میشه. گفت خیلی خوب بابا اشتباه کردم. حالا چیکار؟ من کلی باید دست و پا می‌زدم تا بهش بگم بابا آخر سر اینه که تو میگی. یه جوانی اومد گفتش که چون میگین ماها میخوایم تبلیغ کنیم، بعضی هم اینجوری دندون میکنن. گفتش آقا من یه روز صبح یک احساس معنوی خوبی پیدا کرده بودم، گفتم اولین نفری که از دانشگاه وارد شد میرم و او رو دعوت میکنم به حقیقت. خب حالا الان مشکلتون چیه؟ تو که یه دعوتی به حقیقت کرده بود که نظام زندگیش داشت به هم میخورد، اولین نفری که وارد شد رفته بود این تبلیغ کنه. گاهی همین مدل فکرها طرف نمیدونه چی کار است دیگه، میره تو. مثال سکوت این خاطره رو گفتم برای اینکه گاهی اوقات شما باید بگین هر چی میخوام بگی الان نگه داریم آرام بشنم. گاهی اوقات سکوت درمان میکنه. یه جوانی با یک مؤسسه یک همکاری داشتم، بعضی از جواناشون می اومدن توی ساعتهایی صحبت میکرد. یه جوانی اومد گفتش که ببخشید من یه مشکلی دارم، منم سعی کردم از همین مهارت‌ها استفاده کنم. حدود 45 دقیقه 50 دقیقه صحبت کرد، بعد آخرش من یه لبخندی زدم و گفتم که خب اگر فرمایش دیگه باشه در خدمتتون. گفت نه خیلی ممنون، رفت. مشکل حل شد. مشکل این بود که یه نفر باید 45 دقیقه 50 دقیقه فقط خوب گوش میدن. مبلغان و مربیان و گاهی مادران تازه کار، گاهی همسران عجول فکر میکنن الان باید سریع اقدام کنن. نه لطفا اقدام نکنید، یه خود خوب گوش بدید. گاهی همین خوب گوش دادنه. الان این جوان با دو مرحله یا سه مرحله سکوت کن خیلی خوب اشتباه کردم، حالا چیکار کنم؟ حالا من بعد از اینجا شروع کردم که قانعش کنم تو اشتباه کردی، تو خودش گفتی. یک گفتگوی مؤثر نیاز به سکوت را مورد توجه قرار میده. لازم نیست ما لحظه های سکوت را پر کنیم مگر اینکه بنبستی ایجاد شده باشد. لحظه های سکوت رو پر کنیم یعنی چی؟ یکی دو بار اینجا ما این امتحان کردیم، بازم پیش میاد کرد بازم من یه سوال میپرسم، بعد صبر میکنم قشنگ. یعنی اینجوری نیست که مثلا حالا الان شما بلا فاصله جواب ندیدیم، مثلا من الان دست باچشم شما جواب ندیم، خواهی بلند من میشیدم یه چایی سر صبر میخورم شما 5 دقیقه فکر کنیم. هول نیستیم که لحظات سکوت رو پر کنیم، چون من دارم به مخاطبم فرصت میدم برای اندیشیدن. یه تجربه بگم، یادتون بیاد که چند تا خاطره از این داری. گاهی اوقات شما میبینید مثلا مهمونی ساکت شده، یه نفر میخواد مهمونی رو شلوغ کنه، همون جمله که میگه شعر میشه. نترسین از سکوت. میگه نه حمید آقا نظر شما چیه؟ داره فکر، یا خودش یه جوری سرگرم کرد. نه ترسه، بهش فرصت بده. حتی گاهی اوقات اگر خود خسته شدین یه چند دقیقه صبر کردین، میگین خب حالا من تو شما فکر میکنی، برم یه چای بریزم بیام. یادآوری میکنم بهت که قرار بوده فکر کنی، الان داری گوشی تو چک میکنی، من بهت یادآوری بین دوباره درگیر نمیشم با تو، فرصت میدم بهت برای فکر کردن. تو این مثالی که زدم مثلا میگم نه دخترم کجا میری، برای چی داری میرسم تو اتاقت، مگه پدرت باید حرف نمیزنه؟ نه بهت فرصت میدم. بعد میگم خودت یک اکشن عمل مناسب. درست است که در این زمانه تمام فرصت‌ها با تکنولوژی و امثال اون گرفته می‌شود تا شما خیلی خوب فکر نکنید، اما واقعاً ما نیاز به فکر کردن داریم. میخواید برید مسافرت، میخواید برید گردش، میخواید برید مهمونی، تا میشینید تو ماشین ضبط و رادیو رو نزنید. گاهی اوقات خب حالا نیازه الان میخواید ضبطی رو بزنید، اما گاهی اوقات هم در همون آرامشه، در همون سکوته، شیشه ها رو میدیم پایین، بذاریم مغزای خود باد بخوره. حالا نمیگم الان اولش میتونید سوال خیلی خوبم طرح کنید بعد فرصت فکر کنید، من گاهی اوقات پیش نمیاد. ما نباید افراد رو برای اینکه صحبت بکنن تحت فشار بگذاریم. سکوت خودش یک نوع دعوت به سخن گفتنه. ساکتیم، در آرامش نشستیم دیگه، قراره کاری بکنیم، هر کسی با خودش برنامه‌ای داره. بعضی مادرها خیلی شلوغ میکنن، بعد یکی از راه‌های از اعتبار انداختن یک مادر اینه که خیلی حرف بزنه. یعنی یه وقت خواستین جایگاه خودتون رو نزد همسرتون و خانوادتون بیارین پایین، میگه خیلی حرف بزنه، خیلی شلوغ کنه، یه خود آرامش هم لازمه. به این معنی نیست که شما اون طراوت مادرانه رو، اون هیجان مادرانه شد، ولی یه نفرم همیشه بقیه آدم صحبت که آدم در اتاق اون بلی. گفتم بهتون اون دفعه اون خانم میگفت همسرم وقتی صحبت میکنم چی میگه؟ میگه این گوشم خسته شد برای این یکی. خیلی آدم خوش صحبت هم باشه درد سر رو داره. این به خاطر اینکه گاهی من فرد رو عادت دادم به اینکه من یا دائم اینجوری هم، و اگر اینجوری نبود حتما یه چیزی شده. باز خدا پدر مادرش رو بیامرزه که براش مهمه، سوال میپرسه. ولی اگر درک کنیم و این عادت رو هم داشته باشیم که گاهی اوقات فقط نشستیم کنار هم، از دیدن هم، از با هم بودن لذت می‌بریم، چه اشکال داره؟ لازم نیست حتما حرف بزنیم. سکوت گاه گاه نوعی ارتباط مثبت است. برخی میگویند سکوت یکی از ابزارهای تربیت خاموش است. یه ابزار دیگر تربیت خاموش نگاهه. نگاه‌های معنادار، نگاه‌های با هدف. میگویند گاهی حرف‌هایی که بر زبان جاری نمی‌شوند از سخنانی که بر زبان جاری می‌شوند مهم‌ترند. این از اون جمله‌هایی که اگه دوست داشتین تو خونه‌هاتون تابلوی اعلاناتی داشته باشین میتونین اونجا نصب کنین. چند نفرتون تو خونه تابلو اعلانات دارین؟ 4 نفر. تابلو اعلانات لازم نیست حتما یونالی درست کنید و مثلا اینا داشته باشه. تابلو اعلانات میتونه یه تخت وایت‌بورد باشه، میتونه در یخچال باشه، میتونه ولی یه جایی که همه بهش مراجعه کنن، همه ببینن. میتونن بعضیا دو تا تابلو اعلانات داشته باشن، یه دونه برای تو اتاق خواب، یه دونه در محل عمومی، بعضیا اختصاصی خودمون. بچه هم که خب بچه ها که میان همه جا، بله، بنابراین اونجا با ملاحظاتی ممکنه جملاتی نوشته بشه که اینجا. مثلا این به شرط این که کنارش مثلا 2 کیلو پیاز بگیر، 3 کیلو سیب زمینی نچسبونی، قشنگ مقوایی بزنی، رنگ مناسبی انتخاب بکنی، اینا میتونه مؤثر باشه. بچه ها گاهی به اینا فکر کنن. چند نفر هستن که بچه هاشون، بزرگترین بچه شون کوچکتر از 9 ساله؟ بنابراین بقیه تجربه هایی در تربیت دوره نوجوانی هم انشاءالله دارن. تو دوره نوجوانی بچه ها از حرف شنیدن زیاد کلافه میشن، یعنی شما همون مادری ها، ولی دیگه از یه جایی به بعد دیگه حوصله‌اش سر میره. گوش بده، خوب گوش بده. پس اونایی که کلافه میشن باید دستورالعملی بدیم که لطفاً کلافه نشدید. و حالا چی کار کنید؟ اینو جلوتر اگر اشاره نکردیم سوال بپرسید. بچه هایی که از اول خوش صحبتن، حداقل کاری که اصلا نکنید اینه که برچسب پرحرفی نزنید. حالا خوش صحبت ماشاءالله شاید بعضیا بگن خیلی بار منفی نداشته باشه، ولی چیزی نگید که نطق بچه رو کور کنیم. فعلا این کارو رب سکوت ابلغ من کلام، خیلی روایت جالب. و یکی از عللش هم پختگیشون بوده دیگه، یعنی کسی که پخته باشه میتونه بر خودش مسلط باشه. البته میدونید اگر آدم همسرش توجیه نباشه متهمش میکنه به اینکه تو چه چیزی نمیگی، باید همسرش هم کم کم توجیه باشه. یا اگر شما همیشه خیلی واکنش های سریع آنی داشتید، دستشون این بریم کردی یه چیزی میگفتی، دستشون بریم کردی یه چیزی میگفتی، کیچو اینجا میذاشتی یه چیزی میگفتی، اونجا میذاشتی یه چیزی، اگه اینجوری بوده باشید خب رسیدن این نقطه خود زمان میخواد. حق میدیم که بله همه جا یا فقط تو خانواده خودمون؟ یعنی مثلا تو خانواده خودشون با داداشش هم که نشسته، با دوستاش هم نشسته، تو محل کارش هم هست، همیشه سکوت مطلق.
خیلی مشکل
خب حالا من دوست ندارم حرف بزنم. ببینید اگر یه نفری بود که کلا بله نه، منظورم از این که گفتم حالا من نمیخوام صحبت کنم این بود که بگم وقتی از نگاه اون نگاه میکنید این استدلال شما برای او توجیه نیست. این یک. مثلا میگه نه من تجربه این میگه در سکوت هدش پادشاه بودیم. ولی سوال بعدیتون یه حرف دیگه است. شما میگید خب حالا من اصلا میخوام با همسرم صحبت کنم، میخوام یه خود از ویژگی های مشخصات درونیش که آشکار نکرده بدونم، میخوام یه ذره راجع به این مشکل با هم تبادل نظر کنیم، وارد این میدان نمیشه. پس فعلا این تفکیک کردیم. یادتونم میاد که تو جلسه پیش گفتیم گاهی اوقات پس من نمیخوام فقط با تو صحبت کنم، من میخوام از تو اطلاعاتی بگیرم، من میخوام یه مشکلی از مشکل خودم رو حل کنم. گفتیم من با تو آغاز گفتگو میکنم برای اینکه تو احساس آرامش بکنی که خب تو در سکوت میگی من آرامم، پس من میخوام یه اتفاقاتی برای خودم بیفته، این اتفاقاتی که من میخوام برای خودم بیفته برو توجیه نمیکنه به آغاز سخن. این مشکل رو اینجوری پس طرحش بکنیم، حالا اگه بهش هم نمیپردازیم اون بمانه. پس میگیم اولا این که من یه استدلالی بکنم لزوماً استدلال نباید برای فرد مقابل من قابل قبول باشه، میتونه نپذیره. دوم این که شیوه های مدیریت احساس های منفی در افراد متفاوته. یه نفری در سکوتش فریادهاشو جور دیگری ابراز میکنه، یه نفری در سخن گفتن فریادهاش ابراز میکنه. اما این سوال یک فضای دیگری داره که در نظام خانواده درمانی چه کنیم که گاهی همسران وارد فضای گفتگو نمیشوند و برای ورود به فضای گفتگو مقاومت میکنند. قطعا این که توبیخش کنیم و تحقیرش کنیم و طعنه بهش بزنیم و اینا که جواب نمیده. بگیم ببین خواهر دینام به مشکل خوردن، مثلا ببین اینا هم اینجوری شدن، اونا هم حرف نمیزنن، اصلا شما خانوادتن اینجوری هستی، اینا درستش نمیکنه. اون موضع اولمون هم که موضع‌های توصیه بود که ببین اگه حرف نزنیم به مشکل می‌خوریم. میگه خانم اتفاقا معلوم در کمال آرامشم. به عنوان یک پیشنهاد برای اینکه این بحث رو نمیخوام الان واردش بشم، باید کشف کنیم علت سکوت از نگاه فرد مقابل. گاهی اوقات من تجربه به هم اینو میگه، مثلا شما فرض کنید یک شوهری که سالها دوست داشته وقتی وارد زندگی مشترک میشه با همسرش صحبت کنه، ولی اول ازدواج وقتی صحبت کرده خیلی قضاوت شده، خیلی بالا پایین شده صحبتاش، یا صحبتاش منتهی به یک آشوبهایی شده، من تصمیم گرفتم دیگه همون منش سکوتو پیشتر. چرا داوطلب به گفتگو نمیشه؟ برای اینکه قانع نشده، برای اینکه این گفتگو به زندگیش کمک میکنه، پس من باید قانعش کنم. این مدل قانع کردنه یه هنره. چرا وارد گفتگو نمیشه؟ برای اینکه قانع نشده که این گفتگو به نفع فرزندشه، فکر میکنه یه سکوت به نفع فرزندشه. پس اگر من ریشه این سکوت یا ریشه این کلام زیاد یا ریشه این برخوردها رو پیدا کنم، بعد حالا میتونم برای اونا تدبیر بکنم. گاهی من سراغ اون ریشه ها نمیرم، میخوام همینجوری درست شه دیگه. اونی که زیاد حرف میزنی میگم تو چرا زیاد حرف میزنی؟ زیاد حرف زدن آدم رو اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، لطفا قانع شو گرف نزن. اونی که کم حرف میزنی چرا کم حرف میزنی؟ اگه کم حرف میزنی اینجوری میشی، پس دیگه زیاد حرف بزن. اینجوری نیست. تو تعاملات انسانی باید یه قدم بریم جلوتر، که حالا اونو اگه بخوام واردش بشیم میشود، اگه جای لازم بود مستقل راجبش صحبت. یه مادری از تجربیاتشون نوشتن، گفتن یه موردی بین من دخترم بود، همیشه به دلیل واکنش های من طولانی و ادامه دار میشد. یکی از مادرم مورد توی یکی از مؤسسات این آمارو نوشتن، من اینجا وارد کردم که گفتن اما میتوانم بگویم با استفاده از مهارت سکوت این مشکل دیگه تکرار نشد. من یه واکنش تندی نشون میدادم. یه مادری گفتن مشکل من است که دخترم با من زیاد صحبت نمی کند، بنابراین در برابر صحبتهای کوتاه او چاره ای جز پاسخهای کوتاه وجود ندارد. به این مادر کمک کنم؟ خب کمک کنیم به این مادر. میگن شما خودتون شروع کنین باهاش به صحبت کردن. خب ایشون شاید این تجربه کردن ها، شما صحبت کردن. میخرم با صحبت فرم
نه اصلا کلن در هر شرایطی بیشتر سر کنی سکوت باشه.
خب راه نمایی کنیم،
همدلی
کنیم، ما هم سکوت کنیم. چه خونه ساکت خوبیه. خب دیگه ببینید بعد از توجه به تفاوت‌های فردی، یعنی مثلا حالا ما از ایشون نپرسیدیم چون در جمعه، ولی مثلا گاهی اوقات میگیم خب مثلا پدر چقدر صحبت میکنه، توی بعضی مواقع میگن خب پدرش هم ساکت. از اون خانم میپرسیم مثلا پدر همسرتون چقدر صحبت میکنه، مثلا ایشون میگه ایشون هم کلا ساکت. گاهی اوقات یه تفاوت فردی وجود داره، آدم نباید افراد رو به هم بریزه، بالاخره اینا سبکشون اینجوریه. ولی جالبه مثلا شما نگاه میکنید در ایام خاص یه آدم هایی که خیلی ساکتن خیلی اسمس میزنن و خیلی پیام تو تلگرام میدن و خیلی یهو فعال میشن. یعنی این به این معنی است که این دوست نداشته صحبت کنه، ولی مدل صحبت کردنش متفاوت میشه. تو همین ایام شما مثلا تو بعضی از این گروه های مجازی نگاه میکنید یه آدم هایی که سالها ساکتن یهو خیلی فعال میشن. یعنی من یه دلیلی پیدا میکنم برای سخن گفتن و فعال شدن. آیا دختر من فارغ از این تفاوت‌های فردی یا پسرم یا همسرم شده است در مواقعی دلایلی پیدا بکنه برای این نوع فعالیت و انقدر نظر دادن؟ گاهی پیش میاد. وقتی این پیش آمد یعنی این لزوماً همیشه موقعیتش فراهم نمیشه. گاهی اوقات به تعبیر درستی که فرمودن، من اگر علت یابی بکنم میبینم این یک ذهنیتی داره نسبت به صحبت کردن. مثلا یه بچه این ذهنیت رو داره که تو هر کلامی که بگی، فرض کن یه مربی اینا ایجاد کرده باشه که بچه ها تا میتونه هیچی نگی، از یک رویکرد اخلاقی استفاده کرده باشه برای ترویج سکوت و مثلا اینا، این تو ذهن این بچه نقش بسته باشه. من باید استدلالی رو پیدا کنم. پس گفتم اول تفاوت‌های فردی، دوم پیدا کردن علت سکوت، سوم این صحبت و پیشنهاد ما فقط در مواقعی نیست که فرد زیاد صحبت کنه بعد شما پاسخ کوتاه بدید. نه، میگیم الان هر چی گفت، مثلا میگن که دخترم آمد خونه و گفتش که مامان امروز عطیه خورد زمین. بعد یهو شما ساعت میگیریم بینیم مامان نیم ساعتی داره بعد از این جمله صحبت میکنه، خواسته شما میدون نمیده که این صحبت کنه. یه بار یه زن شوهر نشسته بودن، بعد که گفته بودن تموم شد، این آقا بلند شد همجوری تمام قد بکرد به خانمش گفت خانم دیدی چی میگن، بذار منم حرف بزنم، بذار منم خودم رو نشون بدم. خیلی بنده خدا دلش پر بود رسید که دیگه همونجا گاهی وقت من میدون نمیدم. صحبت اینه، شما سخن کوتاه گفته نداره، شما هم پاسخ کوتاه بدین، شما یهو سخنرانی طولانی نکنین. ولی در مهارت‌های بعدی میبینیم که گاهی با استفاده از بعضی از مهارت‌ها فرد تشویق به بیشتر سخن گفتن میشه. این عوامل تشویق رو جلوتر با هم بررسی میکنیم. یکی از مادرها نوشتن که خودم همیشه کم حرف میزنم، من حرف ندارم برای زدن، من کم حرفم. راه نمایی کنه این مادر. کسی داریم اینجا اینجوری باشه؟ زیاد حرف نمیزنم.
وقتی دخترم میاد مدرسه اصلا با شور و هیجان هر چی بیشتر شروع کنم، ولی من اصلا سکوت کنم، حرف نمیزنم.
حرف نداریم بزنی، یعنی نمیدونی چی بگی؟
اصلا ترجیح میدم سکوت کنم. مثلا چیزایی که خیلی واسه کیشون جالب بود توی مدرسه مثلا جالب بود.
خب نه اینکه من حرف نمیزنم و واکنش نشون نمیدم، خب میتونه ثمرش این باشه که یه زمانی او ترجیح بده برای کسی صحبت کنه که خود واکنش نشون بده دیگه.
خب پدرش که صحبت
میکنه
پدرش همین
واکنش رو بهش نشون میده. گاهی اوقاتم بعضیا رو فقط نمیشه گردن پدر انداخت. این الان نمونه ای میگم، خب من مثلا ترجیح میدم، دقت کنید، من در ذهنم یک قالبی طراحی شده است، بر اساس اون قالب ترجیح میدم بیشتر سکوت کنم. پس الان ما در همین جلسه شاهد بودیم که خانم انگیزه های متعددی برای پاسخگویی به سوالات ما پیدا میکردن. پس یک انگیزه هایی نیاز دارن برای که اونجا واکنش نشون بدن. قرار نیست که من فقط واکنشام زمانی باشه که اون چیزی که تو تعریف می‌کنی برای من جالب باشه. خب بچه من ممکنه اصلا هیچ چیزی بگه هیچ کدومش برای من جالب نباشه، چه کنم، چه واکنشی نشون بدم؟ بعضی از این مهارت‌ها رو صحبت می‌کنه. اما تا اینجا این که کسی بگه آقا من اصولاً اینجوریم، ما یه خود با این اصولاً ها مشکل داریم. بعضی از آقایون دیگه چه اتفاقایی میفته و دیگه صداشون در میاد، میرن پر یه متخصصی و میشینن و میگن خانم عواطف هیجانی نسبت من نشون نمیده، منم آدمی نیستم که اهل خلاصه پار رو خطی باشم و حواسمو پرت کنم که نیازهای عاطفی پاسخ داده بشه، چی کار کنم؟ بعد خانمشون که تشریف میارن میگیم خب خانم شما میدونی آقا چی میگم؟ میگه بله. میگه خب چرا واکنش هیجانی نشون نمیدی؟ آقا ما اصولا خیلی اینجوری با محبت نیستیم. خب بی خود بچه مردم علاف کردی 15 ساله. اصولا ما مثل اینا که دیدین که تو ایام مثلا ازدواج اینا میشه همه تازه رسم پیدا میکنن، اینا دیگه نه رسم دارن انگشتر بدن، نه رسم دارن مهمونی بگیرن، نه رسم دارن پاگوشا کنن. ولی عجیب از اون طرف اینا رسم دارن اونا اینو بخرن، اینا رسم دارن اونا اون کارو بکنن. نمیشه که. اگر کسی اینا رو مبنای اصولی ببینه، ما اصولا من کم حرفم، خب بی خود کم حرفی. ممکنه بگی من حراف نیستم، ولی دختر 4 ساله پسر 5 ساله شما دوست داره مادرش براش قصه بگه، دوست داره مادرش براش حرف داشته باشه. حرف نداری باید بری حرف بتراشی. امروز فکر کن جمعه که مثلا تعطیل می شود و بچه ها تو خونن و در این ساعت پسر کوچیک من دوست داره من ایسی براش تعریف کنم، خب این عکس رو از تو آلبومت بردار ببر براش خاطره این عکس و این سفر با همسرتون و با پدرتون رو تعریف کنیم براش. فردا یه متن خوب بخون اونو تعریف کن، یه کتاب قشنگ، یه کتاب قصه قشنگ، یه فایل قشنگی بشنو اون محتوا رو برای همسرت تعریف کن. بالاخره باید دادن حرف تولید کنه، مثل کسی که بگه خب ما اصلا کلن رسم نداریم به زن جماعت محبت کنیم. خب شما به چی میگیم؟ میگیم بله خب ما موافقیم، هر کسی رسم خودش، کار خودش، آتیش و انبار خودش، از این حرفا نمیزنیم. که شما برمیگردیم میگیم آها بالاخره وقتی کسی همسر داره، اگر این توانایی ها رو نداره که مثل با جنابش اینجوری جلو همه زبون بریزه، باید یه خوده خودش رو واداره، تمرین کنه، کلاس بره، کتاب بخونه، پلو استادش بره، پلو استادم بیاد. بالاخره باید مهارت رو خود تمرین کنی. به این راجع مام هست. الان خانم میگن خب همسر من به اندازه کافی واکنششون میده، الحمدلله. ولی آیا این همه نیازهای فرزند شما را پاسخ میده؟ به نظر من نه، کافی نیست. باید آدم از مادر یه مش واکنش های مثبت بگیره، از پدر یه مش واکنش های مثبت. داداش بزرگا، خواهر بزرگا گاهی، حالا مثال رسم و اینا زدیم، میتونیم اینجا شوخی رو بگیم، مثلا گاهی داداش بزرگی خانواده رسم نداره جز این که بچه ها رو فقط تحقیق کنه، بی خود رسم نداری تشویق کنی. اینا تربیت میخواد. یه پدری میگفتن من خیلی بچه هام خوبن، فقط این بچه آخرین خیلی به هم ریخته است. یه خودی که صحبت کردیم معلوم شد که تمام بچه های بزرگتر سر رسمشون که بزن تو سر این کوچیکه، زندگی کوچیکه رو به هم ریخته. پس مشکل ما اینجا این است که کسی بگه من اصولا اینجوریم، مثلا مدل ما اینجوریه. یه خانم سوال پرسیدن، گفتن اگر طرف مقابل ما همسر یا فرزندان اهل تعریف باشن، این مهارت ها در جهت همدلی با آنان مفید است و صحبت و درد دل آنان ادامه میاد، ولی اگر آنان خود آغاز کننده سخن نباشن چه باید کرد؟ میگه همسر من آغاز کننده سخن نیست. اولین سؤالی که در ذهن ما پیدا شد این که چرا؟ فرزند من خیلی با من صحبت نمی کنه. آیا فرزند شما تو جمع کلاسش هم صحبت نمی کنه؟ با داییش هم حرف نمی زنه؟ چرا؟ چرا اونجا حرف میزنه اینجا حرف نمیزنه؟ گاهی اوقات من این ریشه ها رو باید پیدا کنم. و بعد از این اگر واکنش های خوب، جلوتر گفتیم گوش شنوای خوبی باشه، فرد تشویق میشود به سخن گفتن. تفاوت های فردی رو توجه داریم، اما چند بار شما این تمرین و این مهارت رو پیاده کردین که رفتین تو اتاق نشستین گفتین که قاسم آقا. قاسم جان حواسش به کارش. ما چه گناهی کردیم که الان یه هفته از شما این پروژه رو گرفتی نمیتونیم خیلی با هم صحبت کنیم؟ هفته بعد نه، حالا اگر دل همسر شما این هفته نکسده باشه برای اینکه یه خورده با شما گفتگو بکنه و چکار. اگر من اینجا گفتم حالا آخر شب هم هست، الان کاری هم که نداریم، فردا هم که نمیخوای به تحویل بدی، از صبح که سر اینی خسته شدی، دارم در فضای گفتگو سخن میگم. یه موقع شما میگید من خودم هزار تا کار دارم، وقتی آدم هزار تا کار داره به این لذت های گفتگو های من اصلا نمیرسه. گاهی اوقات طراحی میکنید، ببینید اینا یه خوده ما فکر میکنیم اینا رو مثلا خدا دوست نداره. نکنه خدا دوست نداره که اگر بچه هم بزرگ شدن همشون مدرسه ای شدن، بعد منم میدونم که چهارشنبه هایشون میتونه دیرتر بره، به جای اینکه چون میتونه دیرتر بره تا لنگ زور بخوابه، به جای اینکه میتونه دیرتر بره براش دستور عمل خرید بنویسم، به جای این بگم میگن چهارشنبه هوا بارونیه، بیا یه فضای دو نفره بارونی درست کنیم، چهارشنبه صبح با هم بریم فلان پارک. اتفاقا خدا خیلی هم دوست داره، چون شما در ذهن مردان نیستین آنچنان که مردان در ذهن خانوما نیستن. حالا اگه جلسه آقایون بود بعد من میگفتم تو ذهن خانوماتون چیه و کجا چه اقدامی بکنید، حالا فعلا جلسه خانوماست. همین آقا وقتی داره میره از بغل اون پارکه رد میشه، میبینه اینجا دوتا فضای دو نفر است، احساس لذت میکنه از این فضا. ولی گاهی اوقات دیگه یه حاشیه کوچیک برم در این دقایق پایان، مثلا گاهی آقایون میگن ما بعضی از مدل‌های دریافت فضای عاطفی اونو به همسرمون هم گفتیم ولی دل نمیدن، براشون مهم نیست. دارم در فضای عاطفی سخن میگم، نه در فضای ارتباط همسرانه. من به همسرم گفتم که اینجوری دوست دارم تو به من ابراز محبت کنی. گاهی اوقات هم ماها باید خلاقیت به خرج بدیم تو خود ارتباطهای همسرانه هم همینطور. خلاقیت به خرج بدیم یعنی چی؟ یعنی باید همیشه یک زن و از اون طرف همیشه یک مرد، ولی اما نخواهد که الان بحثای مردانه شو بگم دیگه. همیشه یک زن باید بتواند در اوج جذابیت باقی بماند، در اوج توانمندی ارضاء نیازهای عاطفی همسرش باقی بماند. باور کنید بخش قابل توجهی از آقایون، با همین مثالی که راجع به این قاسم آقا زدم، بخش قابل توجهیشون در اوج همون کار و مشغله دوست دارن که همسرشون بیاد با لباس مناسبی بنشینه، یه خود براشون زبون بریزه، بعدم از او بخواد که یه خورده از خاطراتش از فلان اتفاق تعریف بکنه، به شرط اینکه قبلا خراب نکرده باشه. یعنی شما این تعبیر مشهوره دیگه، میگن طرف با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، یا یعنی میگه الان کار دارم، الان حسش ندارم، الان گرفتارم. در این گرفتاریات ممکنه شما میگین اتفاقا تو اون ایامی که این پروژه داشت پیاده میشد تو اون خانواده چنین بحرانایی پیش اومد، برای اینکه نیازهاشون حواسشون نبود. اگر راجع به این نیازهایی که یاد داشت فرمودید و خیلی خوبه با هم بعدا صحبت میکنیم، من حالا این را بخونم جلسه بعد انشالله همون ابتدای جلسه یه بخشیشو با هم تحلیل میکنم. اگر این نیازها رو کشف کردم و من حالا تونستم بهش بپردازم، وقت تازه اینجا زندگی با طراوت‌تری میشود. نشینید اونا پیشنهاد بدن، شما پیشنهاد بدید. تو ارتباطات همسرانه شما پیشنهاد بدید. از یک نواختی خارجش کنید، از کسل شدن در ارتباطهای همسرانه پرهیز بشه و از قدرت کلام که مشهور است که خانم ها قدرت کلام خوبی دارن، از این قدرت کلام استفاده کنید همسران رو در زندگی گرمتر اداره بفرمایید. این مثالم رو تکمیل کنم. گفتیم خانوم میگه آغاز کننده سخن نیستن، پس من نمیتونم پاسخهای کوتاه بدم. اد نداره، شما آغاز سخن کن. اگر کسی قبلا خراب کرده، یعنی همسرش هر بار راجع به پروژه صحبت کرده ایشون هم صاحب نظر شده، همسرش هر بار راجع به پروژه صحبت کرده این خانم با خواهرش که مثلا همین رشته رو خونده ترک کرده، خب همسرش دوست نداره، میگه میشه راجع به پروژه بگی خیلی دیگه صادق باشه و رو راست باشه، برمیگرده میگه این یکی رو نمیخوام خواهرت متوجه شه. اما اگر من بتوانم اون گام اول رو بردارم و خواهرم همون گام اول و سکوت‌های خوب و گوش‌های شنواست. سکوت مغایر قضاوته، سکوت مغایر برچسب زدنه. یه مادری در تمرین صبر برای خوب شنیدن اینو نوشتم بخونیم. چیزی به اون نگفتم، واکنششون ندید. بعد یه سر بچه‌م گفت ببخش کار زشتی کرد. هر دفعه اون کار میکرد من واکنششون میدادم. حالا یه کاری کرد من واکنششون ندادم. تکلیف یک برای جلسه بعد. خیلی ممنونم از اونهایی که یادشون بود که در برگه‌های مناسبی به شکل تمیزی یادداشت بفرمایند. اونایی هم که قبلا کلاس خط رفته معلم خطشون هم دوست داشتن، خیلی ازشون سپاسگزاریم. تکلیف یک برای جلسه بعد تمرین خلاصه گویی و نوشتن دو نوبت از خاطرات مربوط به خلاصه گویی و اثراتش. یعنی شما دو تا از مواردی که سعی کردید کمتر واکنش نشون بدید یا مثل این مادر واکنشتون رو کنترل کردید، سکوت کردید، یادداشت کنید. اتفاقای جالبی خواهد افتاد. حالا اگه یه جام خیلی اتفاق جالبی نیفتاد نره بنویسیم با هم تحلیل میکنیم دیگه. مهارت یک، مهارت خلاصه گفتن و استفاده از کوتاه‌ترین پاسخ. خلاصه گویی یعنی چی؟ یعنی شما داستانای چند خطی رو یه خطی کنید ببینید چه اتفاقی میفته. تکلیف دو، ما توی این جلسه قبل که راجع به نیازها صحبت کردیم، شما زحمت کشیدیم نیازهای همسرتون یا نیازهای فرزندتون رو یادداشت کردیم. برای دو تا از نیازهای مهم همسر و فرزند راه حل عملیاتی بنویسید. مثلا همسر، یکی از خانم ها یادداشت فرمودن، همسرم نیاز اولش، حالا لااقل به عنوان نیاز اول نوشتن، حالا چقدر اولویت داشته برای ایشون نمیدونم، ولی شما اولویت بندی شده بنویسید. نوشتن نیاز به همراه بودن با او در هر زمینه و در شرایط مختلف. یه عروس خانومی میگفت من میخوام آرزوی پدرم را راجع به همسرم برآورده کنم. گفتم آرزو پدر چیه؟ گفت پدر من سال هاست که آرزو داره یک همسر همراه داشته باشه. حالا این خانم اگر این اولویت یکه برای نیازهای همسرشون، بنویسن من برای برآورده شدن نیاز همسرم چنین راهکارهایی رو یا اجرا کردم یا دارم اجرا میکنم یا اجرا خواهم کرد. مثلا نوشتن فرزندم نیاز به استراحت کافی دارد. خب اگر این اولویت است، اگر مانعی وجود داره برای این اولویت، مثلا اونو برطرف میکنم یا چگونه میتوانم؟ یه دو تا مثال بگم بخونم. همسرم نیاز اولش احترام. البته بعدیاشم به هم میخوره دیگه، احترام، توجه، محبت. احترامی که فقط مثلا مجسمه نمیذارم بالای شونه، احترام همراه با توجه و محبت. چجوری رو برآورده میکنید؟ من میخوام کاری کنم که این احساس نیاز او برآورده بشه. باید این احترام مشهود باشه. مثلا من میگم منو چیکار کردم؟ بیشتر هر چی گفتی انجام شده دیگه. دیگه احترام بیشتر از این میخواد؟ بعد گاهی اوقات شوهر میشینه میگه این خانم به من احترام نمیذاره. این دو تا جمله رو چجوری باید جمع کنیم؟ باید بگیم من فرض کنیم میخواستم احترام بگذارم. در واقع من تعریفم از احترام عدم بی احترامی بوده. او تعریفش با من متفاوته. گاهی اوقات این احترام جلوه نکرده. مثلا به این شوهر میگیم خب شما منظورت از احترام چیه؟ یعنی چجوری مثلا احترام بذارم؟ میگه نگاه کن ببین داداشش که میاد. یه کارگاه خانواده‌ای داشتیم، یکی از خانم‌ها میگفت آقا من یه مشکلی دارم با همسرم. خلاصه تحلیل کردیم و اینا رفتیم جلو، آخرش به اینجا رسیدیم که همسرش میگه تو داداشت که میاد میری ما تو شانه میزنی، لباس رو عوض میکنی و میری مثلا چایی دم میکنی، این کارا میکنی. من که میام دور از جون شما و اون خانم بزن با لباس کارگری میگردی تا شب هم جولی پولی هستی. اینجا خب این خانم میگه مگه من دارم برای غیر خونه تو و بچه های تو کار میکنم؟ این جملات فایده نداره. باید ببینیم مشکل او چجوری حل میشه. یه نمونه دیگه هم بگم از اینایی که کاغذاشون خوبه ترتمیز نوشتن. نوشتن نیاز به درک شدن. این جالبه برای همسرم خیلی خوبه اینا رو نوشتینا، یعنی واقعا این تأملات زندگی ها رو حرکت میده. نوشتن همسرم اولویت یکیش نیاز به درک شدنه، دخترم اولویت یکیش اینه که من باهاش بشینم بازی کنم. این معلومه خود اولویت بندی شده. من باید چیکار کنم که همسرم فکر کنه درک شده؟ این دستورالعمل میخواد، راهکار میخواد. خب تکلیف دوممونم انشالله جلسه بعد با هم صحبت کنیم. سوالمون این بود، اونایی که یه وقت تکلیف جلسه قبل انجام ندادن و جلسه بعد انشالله حتما کاغذشون با خودشون بیارن. گفتیم نشانه های آشکاره یک خانواده که نسبت به همدیگه حمایتگرن چیه؟ پس یادتون باشه که رسیدیم اول مهارت، دوم انعکاس محتوا. خب فرصت ما هم تمامه، انشالله سوال خاصی هم نیست. اگر هم مطلعی بود انشالله ابتدای جلسه بعد میفرمایید در خدمتتون هستیم. ممنون از توجه خوبتون و حضور به موقع و فعالتون. انشالله که این صحبت ها مؤثره به احوال خودمون و خانوادمون و بچه هامون و انشالله نسلمون باشد. به لطف امام حسن علیه السلام صلوات خدمتشون تقدیم می‌کنم.